با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ از امروز همه روزه بخش از کتاب گویای سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا را با صدای خانم پروین محمدیان خواهید شنید.
سفرنامه ایتالیا نوشته فروغ فرخزاد. در این لحظه که قلم برداشتم تا خاطرات 14 ماه مسافرتم را در اروپا روی کاغذ بیاورم، می توانم بگویم که اندکی ناامیدم، چون در این کار فقط باید از حافظه‌ام کمک بگیرم. اعتراف می کنم از این نظر آدم ضعیفی هستم. همچنین خاطرات من آنقدر درخشان و برجسته نیستند که تا این لحظه بر آنها غبار فراموشی ننشسته باشد. متاسفانه یادداشت‌هایی را که در این زمینه تهیه کرده بودم فعلا در اختیار ندارم و امید این که بتوانم به این زودی‌ها به آنها دست یابم خیلی ضعیف است، چون آدمی که به حافظه‌اش اطمینانی ندارد طبعاً نمی‌تواند به خاطر بیاورد که یادداشت‌هایش را در کدام نقطه جا گذاشته است و برای پیدا کردن آنها به چه کسی باید مراجعه کند. با این همه باز هم فکر می‌کنم که برای بیان زندگیم در اروپا می‌توانم زندگی دیگران را نمونه قرار دهم، زیرا من زندگی خود را از دیگران جدا نمی‌دانم و معتقدم آنچه در زندگی برای من پیش می آید و یا پیش آمده حادثه تازه‌ای نیست و شکل بدیعی ندارد و دیگران هم به همین ترتیب زندگی می کنند و آنچه در حقیقت زندگی نام دارد چیز ثابت و مشخصی است، ولی اثری که در ما می گذارد و نوع دریافت آن بستگی دارد به طرز فکر و میزان انتظارات و آرزوها و وسعت دید ما. مثلا آن چیزی که در یک لحظه ممکن است برای من عامل ایجاد شادمانی بزرگی باشد، شاید دیگری که از لحاظ فکری و ذوقی و احساسی با من فرق بسیار دارد، در مواجهه با آن خونسرد و بی‌اعتنا باقی بماند. ولی در هر دو حال، آن چیز در لحظه مواجهه با ما حالت ثابت و حقیقی خودش را حفظ کرده و در مقابل هر دوی ما یک چیز بوده است. به همین ترتیب می شود در مورد زندگی مثال زد. بگذاریم، مثل اینکه یواش یواش می شود به سراغ مطلب اصلی رفت. باید از همان اول شروع کنم، هرچند اندکی برایم مشکل است، ولی سعی می کنم حقیقت را بنویسم. آنچه مرا به رفتن از اینجا و زندگی در یک کشور دور و بیگانه تشویق و ترغیب می کرد، میل به دیدن چیزهای تازه و لمس کردن زندگیها، شادیها و لذات رنگین تری نبود. آن روزها من در غاری زندگی می کردم که در ظلمت آن راه فرار به طرف روشنایی را گم کرده بودم. در روح من هیچ چیز جز تاریکی و سرگردانی مطلق حکومت نمی کرد و وقتی دستهایم را دراز می کردم، هیچ چیز که دستهایم را پر کند و آتش جستجو را در روحم فرو نشاند در اطرافم وجود نداشت. فشار زندگی، فشار محیط و فشار زنجیرهایی که به دست و پایم بسته بود و من با همه نیرویم برای ایستادگی در مقابل آنها تلاش می کردم، خسته و پریشانم کرده بود. من می خواستم زن یعنی بشر باشم. می خواستم بگویم که من هم حق نفس کشیدن و حق فریاد زدن دارم، اما دیگران می خواستند فریادهای مرا بر لبانم و نفسم را در سینه ام خفه و خاموش کند. آنها اسلحه های برنده ای انتخاب کرده بودند و من نمی توانستم بیشتر بخندم. نه اینکه خنده هایم تمام شده بود، نه، بلکه نیرویم تمام شده بود و من به خاطر اینکه انرژی و نیروی تازه‌ای برای باز هم خندیدن کسب کنم، ناگهان تصمیم گرفتم مدتی از این محیط دور شوم. آن روزها تصور نمی کردم که این سفر اینقدر در روحیه من می تواند مؤثر باشد و تا این درجه سلامت و آرامش از دست رفتم را به من باز می گرداند. ولی در این لحظه که اینجا نشستم و مشغول نوشتن این سطور هستم، اعتراف می کنم که هیچ وقت در زندگیم خودم را اینقدر امیدوار و آرام و نیرومند احساس نکردم و هیچ وقت تا این درجه به هدفهایم و آنچه در زندگی زندگی مرا تشکیل می دهد علاقمند و مؤمن ندیدم. آن روزها به پرنده دور پروازی شباهت داشتم که در آسمانهای تاریک و محدود و فضاهای خالی بال گشوده و اوج گرفته. می خواستم به طرف چشمه روشنایی و نور پرواز کنم. در راهم ابریشم بارانها به پایم می پیچیدند و نفس بادها مسیر پروازم را در خود می کشیدند و دود ابرها در چشمانم می دویدند و من بال می زدم، پیوسته بال می زدم و راه من راه دوری بود. آن وقت بالهایم خسته شدند، فرود آمدم تا در آغوش خوابی غرق شوم و خستگی و وحشت بیداری را فراموش کنم. اما در خواب به پروازها می اندیشیدم و اکنون که از خواب بیدار شده ام می دانم که باز هم در راه من بارانها و بادها و ابرها به انتظار نشستند و من با بالهایی که از درد و خستگی تهی است و با قلبی از امید سرشار باز هم حیران آن خورشیدی هستم که در دور دست افقها می درخشد و در جاده های نورانیش آرامش، سعادت و آزادی واقعی وجود دارد. روزهای آخر مثل این بود که همه با من مهربانتر شده بودند. گو این که آنها بهانه‌ای برای نامهربانی نداشتند، زیرا به یاد ندارم هرگز در زندگیم به کسی بد کرده و یا کسی را بی جهت آزرده باشم. گمان می کنم در 15 تیر ماه سال 1335 تهران را ترک کردم. تاریخ ها را درست به خاطر ندارم. آن روز اندکی اندوهگین بودم. در منزل مدتی روی تختم نشستم و در و دیوار اتاقم را نگاه کردم و اندیشیدم برای مدت درازی باید اتاقم را، کتابهایم را و برادران و خواهران و پدر و مادرم را که زیاد دوستشان دارم ترک کنم. نزدیک ظهر برای دیدن پسرم از خانه بیرون رفتم، اما نتوانستم او را پیدا کنم. از این دیدار وحشت داشتم، اما وقتی به خانه مراجعت کردم برخلاف انتظار او را دیدم که کنار میز نشسته و با پدر و مادرم مشغول خوردن غذاست. کوچک و رنگ پریده بود. با دستهایش صورتم را نوازش کرد. حس کردم چیزی در وجودم در حال گداختن و تک تک شدن است. آن وقت کنار او نشستم. نمی دانم چرا نتوانستم غذا بخورم. دستهایم یخ کرده بودند. وقتی فکر می کردم مدت درازی دستهایم، دستها، صورت و پیشانی او را لمس نخواهند کرد، مثل این بود که دردی وحشی و عنان گسیخته به سر تا پای وجودم چنگ می زند. بعد از نهار ما با هم روی تخت دراز کشیدیم و من مثل همیشه برای او قصه گفتم. در آن حال فکر می کردم اگر من بروم چه کسی موهای او را شانه خواهد زد؟ چه کسی برای او لباسهای قشنگ خواهد دوخت؟ چه کسی برای او روی کاغذ عکس فیل و ماشین دودی و سه‌چرخه خواهد کشید؟ چه کسی او را اندازه من دوست خواهد داشت؟ می دانم که افکار و تأثیراتم در آن لحظه و به خاطر او کاملا بیهوده بود، زیرا در هر حال من از زندگی او بیرون رفته بودم، اما نمی توانستم به چیز دیگری بیندیشم. نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر دوستی که قرار بود با ماشین ما را به فرودگاه برساند رسید. با پدرم خداحافظی کردم. در آن حال چقدر خودم را مدیون او و محبت‌های او می دیدم. هیچ وقت زبان من برای بیان احساساتم، احساساتی که در اعماق دلم به صورت عقده دردآوری باقی مانده اند، گویا نبوده است. دلم می خواست جمله محبت‌آمیزی بگویم، اما سرد و خاموش بر جای ماندم، در حالی که در درونم دست‌هایی گشوده شده بودند تا او را در آغوش بگیرند و انسان دیگری فریاد می‌کشید تا صدایش را به گوش او برساند. ما مقابل هم ایستاده بودیم مثل مجسمه‌های بی‌جان. من اشک پدرم را در چشمانش می‌دیدم و می‌دانستم که او هم حالتی شبیه من دارد، و با این همه آنچه که در درون ما زندگی می کرد قدرتی برای بیرون دویدن از 4 دیواری درون ما نداشت. ناچار شدم با پسرم هم خداحافظی کنم، چون دلم نمی خواست حس کند که من دارم از او جدا می شوم. برایش یک ماشین کوکی کوچک خریدم و بعد او را بوسیدم. زیاد، خیلی زیاد، آنقدر که تعجب کرده بود. آسفالت خیابان زیر حرارت تند آفتاب تیر ماه نرم شده بود. کاسبهای محله با کنجکاوی حرکات مرا ورانداز می کردند و من لبهایم را می گزیدم تا حقحق گریم را در گلو خاموش کنم، و او با سر و صدای کودکانش پیاده روی خیابان را شلوغ کرده بود و بعد از من جدا شد، مثل برگی که از شاخش جدا می شود. سایه کوچکش روی آسفالت خزید و محو شد. در آن لحظه احساس کردم از آنچه شادی نام دارد تهی شدم. در فرودگاه دوستانم با صحبت‌ها و گفتگوهایشان به من فرصت این را ندادند که به آنچه در پیش دارم فکر کنم. می‌خواستم با یک هواپیمای باری متعلق به شرکت پارس مسافرت کنم. این موضوع مدت‌ها سوژه صحبت و خنده اطرافیان بود. یادم می‌آید وقتی یکی از آشنایانم فهمید که من خیال دارم با یک هواپیمای باری مسافرت کنم، از آمدن به فرودگاه بعد از مدتی من و من کردن معذرت خواست. بعدن شنیدم که گفته بود من خجالت میکشم مسافری را که با یک هواپیمای باری مسافرت میکند بدرقه کنم. و و من چقدر خوشحال شدم وقتی عقیده او را در این مورد دانستم، زیرا بلا فاصله فهمیدم با آدم تهی مغز و تجمل پرستی طرفم. پدرم ما را از کودکی به آنچه سختی نام دارد عادت داده است. ما در پتوهای سربازی خوابیده و بزرگ شده ایم، در حالی که در خانه ما پتوهای اعلا و نرم هم یافت می شد و می شود. پدرم ما را با روش خاصی که در تربیت فرزندانش اتخاذ کرده بود پرورش داده. من یادم است وقتی به دبستان می رفتم، تمام تعطیلات تابستان را با برادرانم در خانه می نشستیم و کتاب‌های قدیمی و بی‌مصرف و روزنامه‌های باطله را تبدیل به پاکت می کردیم و نوکر ما پاکت‌ها را به مغازه‌ها می فروخت و هر قدر پول از این راه در می آوردیم، به غیر از پول توجیبی که پدرم به ما می داد، اجازه داشتیم به هر مصرفی که دلمان می خواهد برسانیم. پدرم با این ترتیب می خواست به ما بفهماند کار آر نیست و کسی که بتواند از بازوی خودش نان بخورد حق دارد خودش باشد و همیشه سرش را بلند نگه دارد. در حالی که ما هیچ احتیاجی به کار کردن نداشتیم و تا آنجا که بیاد دارم او همیشه وسایل زندگی و تحصیل ما را به نحو شایسته‌ای فراهم می‌کرد و من اگر در نظر اطرافیانم متکی به نفس و سرسخت هستم، این را مدیون نوع تربیت پدرم می‌دانم. آن وقت دوست من خجالت می‌کشید برای بدرقه‌ام به فرودگاه بیاید. او نمی‌دانست که من هیچ وقت در زندگیم برای کسانی که به دنبال ظواهر پرزرق و برق زندگی می‌روند ارزشی قائل نبوده و نیستم. و برای من مسافرت با چنین هواپیمایی حتی اندکی مطبوع به نظر می‌رسید، زیرا هدف من این نبود که یال و کوپال هواپیما و قیمت بلیت مسافرتم را به رخ این و آن بکشم. در فرودگاه راجع به این موضوع زیاد صحبت کردیم. مادرم معتقد بود هواپیماهای شرکت باری قرازند و هیچ بعید نیست که من به سلامت به مقصد نرسم. اما به تنها چیزی که فکر نمی کردم همین موضوع هواپیما بود. قرار بود ساعت 3:30 بعد از ظهر حرکت کنیم، ولی تا ساعت 6:30 در فرودگاه منتظر ماندیم. بعضی از دوستان من که طاقت تحمل آفتاب سوزان را نداشتند خداحافظی کردند و رفتند. بالاخره بلنگوی فرودگاه اطلاع داد که ساعت پرواز هواپیما نزدیک شده است. من با مادرم و خواهرانم و دوستانم خداحافظی کردم. برادرهای کوچکم از من قول گرفتن که از اروپا برایشان لباس آرتیستی بفرستم. دلم می‌خواست گریه کنم، اما از اشک خالی بودم. دست‌هایی به دور گردنم حلقه شدند و من رطوبت اشک‌های اطرافیانم را روی گونه‌هایم حس کردم. آن وقت کلمات دردآلودی که آخرین کلمات را تشکیل می‌دادند و بعد خودم را در محوطه گمرک دیدم. در آنجا چمدان‌های مرا بازدید کردند و من با همسفرانم آشنا شدم. دو نفر دانشجوی دریایی که به آلمان می رفتند، یک پیرزن آلمانی که از فرط نازکی و لاغری بیم شکستن و خرد شدنش می رفت و یک مرد آمریکایی که گویا در اصل چار کار می کرد مسافران هواپیما را تشکیل می دادند. اندکی مضطرب بودم، مدتی در گمرک معطل شدیم. مرد آمریکایی از بی‌حوصلگی روی دیواره کوتاه محل بازدید چمدان‌ها نشسته بود و مثل بچه‌ها پایش را تکان می‌داد. من با همه استقامتی که داشتم نزدیک بود شروع کنم به غرغر، اما در حقیقت فکرم جای دیگر بود و به مسافرتم می‌اندیشیدم. بالاخره تشریفات گمرکی به پایان رسید و ناگهان خودم را در بغل هواپیما دیدم. با آخرین همراه هم نیز خداحافظی کردم. می ترسیدم برگردم و به پشت سر نگاه کنم، اما در آنجا در میان انبوه جمعیتی که در جایگاه مشای آن جمع شده بودند، هیکل‌های لاغر و کوچک برادرانم را تشخیص دادم که روی دیواره کوتاه ایستاده بودند و برایم دست تکان می‌دادند. یک مشت دست در حال حرکت، مثل شاخه‌های درختی که در مسیر باد قرار گرفته باشد، و دستمال‌های رنگارنگ در فضا به این سو و آن سو می‌رفتند. از آن طرف اسم خودم را شنیدم. کسی با فریاد مرا می نامید، فروق، فروق. صدای کوچکترین برادرم را شناختم. لبهایم لرزیدند و آن وقت برای اولین بار احساس کردم دارم دور می شدم. از هرچه در اطرافم وجود داشت و من به آن دل بسته بودم دور می شدم. دوستم یک بار دیگر دستم را فشار داد. از روی پله‌های متحرکی که به دریچه هواپیما وصل کردند بالا رفتم و چشمانم سوخت، از اشک سوخت. خجالت کشیدم برگردم و پشت سرم را نگاه کنم. می‌ترسیدم دوست من اشکم را ببیند. از در داخل شدم و بی آن که لحظه‌ای توقف کنم رفتم و روی صندلی نشستم. همسفرانم پیش از من در صندلی ها جای گرفته بودند. هواپیما بیشتر از 5 صندلی نداشت. 2 عدد 2 نفره و 1 عدد 1 نفره و آن طرف صندوق هایی که بعداً فهمیدم محتوی روده است روی هم انباشته شده بودند.